محمد الناهي الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتش علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی كل ساعه ولیا و حافظا و قائدا مناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارزکته و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه. بحثمون درباره نوع اول از بیع فضولی بود. نوع اول از بیع فضولی از حل انواع بیع فضولی در اثبات درستی بود، در این که بتونیم درستیش را اثبات کنیم، خفیف المعونه تر از همشون بود. خب اینو رسوندیمش به اینجاها. به کجاها؟ اول یه دلیل روشن از طرف خود مؤلف اقامه شد برای اینکه این بیت چی است؟ با اجازه لاحقش درسته، صحیحه. اینگه دوم، تعداد 6 تا روایت وجود داشت که ممکن بود ازش استظهار شود که فضولی نوع اول باطل است. ایشون اینا رو به دو، بعضی ها رو به بیش از دو شکل جواب داد. سوم اومد سراغ چین؟ ادله دیگری که برای بطلان نوع اول از بیع فضولی اقامه شده، سومین دلیلی که برای بطلانش اقامه شده بود چی بود؟ اجماع بود. ناقل اجماع 3 نفر بودن. کیا بودن؟ شیخ رضوان الله علیه، سید ابن زهره و هلی ابن ادریس در باب مضاربه سرائر. مرحوم شیخ این اجماع رو رد کرد با قرائنی که جمع کرد کنارش، از جمله قرائنش این بود که این چه اجماعی که با شیخ طوسی شروع میشه ولی قدیمین در برابرشن، استاداش در برابرشن، وقتی شیخ میگه اجماع منظورش کی بوده؟ مجمعین کیا بودن؟ اگر شیخ بگه اجماع باید قدیم این توش باشن، باید مفید توش باشه، باید مرتضی توش باشه، بزرگان رضوان الله علیهم. میگه آقا خودش هم که حتی توش نیست توی اجماع. و از طرف دیگه اجماع با نقل دیگر خود شیخ منافات داشت. در بین متأخرین اجماع هیچ طرفتاری نداشت، فقط فخرالدین بود. متأخرین هم هستن که گفتیم از نظر روشی اونا باید هم چی باشن؟ اونا طبیعیه که اجماع گریز باشن. به قول وحید بهبهانی میگه اینا اول، یا صاحب جواهره میگه اینا اول من فتح باب المناقشه فی کلمات اصحاب هستن. متأخرین میگه خب به مخالفتشون با اجماع، اجماع رو از زنی که می آورد نمی اندازه. به هر حال یعنی مخالفتشون. پس مرحوم شیخ اعظم انصاری اجماع رو با تجمیع قرائنی چی کار کرد؟ اجماع رو به هم زد. مخصوصا گفتیم تو متأخرین شیخ رضوان الله علیه به اجماع پژوهی های کی خیلی اعتماد داره؟ علامه در وسط شیخ اسدالله. در بین متأخرین به گزارش های اجماع منقولی، اون مباحث نظری اجماعه، مباحث نظری اجماع به شیخ اسدالله خیلی اعتماد داره. اما در نقل اجماعات مهمترین ناقل اجماع، قابل اعتمادترین ناقل اجماع برای شیخ کیه؟ علامه است. و اینم مبنا داره. یکی از مبناهاش اینه که خب علامه به آثاری دسترسی داشته که دسترسی ما به اون آثار چی شده؟ قطع شده. دومی اینه که علامه روی این موضوع مطالعه کرده، یعنی اصلا مثل اینکه یکی از رشتش اینه. با کدوم کتاب روی این موضوع مطالعه کرده؟ علامه خودم نمیگم، علامه هلی مختلف. مخی تلف میشه تو یک کتاب مثل مختلف نوشته بشه حاجی. مختلف و شیعه یعنی آراء اختلافی فقهای شیعه رو جمع کرده. علامه میدونسته کجاهای اختلافیه، چون رشتهش این بوده، اصلا پروژه پژوهشیش بوده. پایان نامه چیه؟ مختلف رو بهش میفاین نامه؟ خب پس آقا جون اگر ایشون اون وقت جالبه میگه متأخرین مخالفت کردن، یعنی علامه تو این نه مجمعینه نه ناقله هیچ، لذا اجماع رو کوبوند، گفت این اجماعی که شما میگید اجماع قابل قبولی نیست. آخرین دلیلی، تقریبا آخرین دلیلی که برای یعنی مخالفت کردن با متأخرین، لذا مخالفتشون مهم نیست، مخالفت کردن با حرف شیخ، شیخ انصاری. بله با شیخ طوسی موافقم، همین که در واقع شیخ طوسی، شیخ انصاری میخواد بگه که از علامه حلی به این ور دیگه آدمی که بشه اعتنابش کرد با اجماع موافقت نکرده. حالا اگرم ببینی اردبیلی موافقت کرده، اردبیلی اینجوری اصلا با این متأخرین مشکل داره، اون تابع دلیل خودش بوده. طولانی حاجی نی. خب بله، خب عرض کنم که حالا برخورد میکنیم میگیم انشالله، ولی هولکی نباش. برگردیم به ما نحنفی. آخرین دلیلی که اقامه شده دلیل چیه؟ دلیل عقل. ساده است، دلیل عقل یا نقلم اینو گفته، عقلم داره میگه که مال هر کیو میخوای تصرف کنی باید ازش اجازه بگیری. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، یه روایت دو روایت که نیست، اصلا لازم نبود چی باشه، روایت باشه، عقل حاکمه، درک عقله که شما نمیتونید در مال کسی تصرف کنید. جواب مرحوم شیخ هم ساده است، دو تا جواب داره، میگه که در دو فرض جواب میدم. اولا میگم این تصرف تصرف نیست، متصرف نکرده، شخص ثالث تو عمرش این همه حرف مفت زده، یه بیتو هم درباره ملک تو گفته، کجا تصرف کرده؟ ما که گفتیم حق نداره دست بزنه تسلیم العوضین کنه، حرامه. این اصلا تصرفی که اون دلیل میگه این نیست، یه بیتو، یه انشاه. حالا شما میگین خودش دو هفته پیش اینجا یه هیجان خیلی عمیقی به ما داد که انشاء تصرف است، واقعا چیزی جابجا میشود، ملک از اینجا باز میشود به جای دیگه بسته میشود، حالا دوباره میگین حرف مفت زده. بله در این حد اون حرف مفت نیست و تصرف اتفاق افتاده، اون عقد مالکی داره از این مالک گسسته میشه و به مالک دیگری پیوسته میشه، اما اون روایات منظورشون این تصرف نبوده، مثلا این مدلول تصرفی که در اونجا اومده نیست. در واقع میتونیم بگیم منظور اون تصرف، کلمه تصرفی که در اونجا اومده منصرف است به تصرف‌های چی؟ واقعی، و شامل تصرف اعتباری، شامل تصرف اعتباری نمیشه. این جواب اول مرحوم شه. جواب دومش میگه نبیت الا انزالک، یعنی اگه میخوای پاتو کنی تو یک کفش و بگی نه حتی اون تصرف شامل این تصرف هم هیه، خب بعد من میگم تخصیصا خارجه، یعنی این تصرف گیرم که تصرف هست، تخصیصا خارجه یعنی چی؟ این حرام نیست، حکم اون تصرفات رو نداره، هیچ اشکالی نداره. و چند تا جواب دیگه که داده از رو متن انقریب با سرعتی غریب میخونیم. یا رب العالمین استغفرک و اتوب الیک. خب ار رابه مادر من عقل بنده قرار داده دستان بیمار نه الا بزنه. چهارمین از ادله بطلان ادله است که از عقل و نقل دلالت میکند بر عدم جواز تصرف در مال غیر مگر به اذن. این عبارت عقل و نقل بچه ها عبارت قشنگیه. متقدمین و حتی تا حدودی از متأخرین میگفتن عقل و سمع، عقل و سمع. بعدی ها میگفتن عقل و نقل. یه 200 سالیه میگن عقل و شرع. این کلمه خیلی کلمه ناقشنگیه. عقل و شرع یعنی چی؟ عقل خودش بخشی از شرعه، کاشف از حکم شرعه. عقل در برابر شرع نیست. اینا این قشنگیه. حالا اتفاقاتی تو رسائل افتاده غیر قشنگه. اونجا گاهی میگه براعت شرعی براعت عقلی، نه براعت نقلی براعت عقلی. براعت شرعی چی؟ آخه اینجوری میگی بعد یه روشن فکری پیدا میشه میگه آقا عقل اینجوری میگه، دین اونجوری میگه، مشکلات به وجود میاره. فکر کنه تو اینجا جدی گفتی. خب برگردیم به نحنفی. پیامش چی هفته تموم شد؟ ما دل من عقل و نقل بر این فان رضا الله لا ينفع في رفع القبح الثابت حال التصرف. آقا عقل میگه چی؟ میگه تصرف در حین بیع در مال مردم قبیح است. روز یک شنبه تصرف قبیح انجام شده، روز دوشنبه که رضای لاحق مالک اومده اون قبح روز یک شنبه رو از بین نمیبره. وقتی قبحش سر جاش هست، حکم عقلم سر جاش هست، عقلم میگه کار بدیه. فی التوقیع المروی فی الاحتجاج لا یجوز لاحد ان یتصرف مال غیر الا باذنه. در توقیع اومده اینجوری، ولا ریب ان بیع مال الغیر تصرف فیه عرفا. اون کبرا اینم صغرا. پس اولا تصرف در مال غیر حرام است عقلا و نقلا. این لا ریب میشه چی؟ لا ریب میشه صغراش. بیع مال الغیر تصرف است، تصرف بدون رضا هم چی است؟ حرام است. پس حرام است دیگه. جواب ان العقد، این قبل از کلمه عقد یه گیومه باز کن با من بیا تو بگم کجا گیومه رو ببند. ان العقد علی مال الغیر متوقعا لاجازته غیر قاصد لآثار ترتیب الآثار علیها گیومه بسته لیس تصرفا. حاجی گفته تصرف حرام است. گیومه رو دیدی؟ عقد بر مال غیر در حالی که توقع اجازه لاحق میره و عاقد هم قصد ترتیب آثار علی اون عقد ندارد، این عقد تصرف فی الملک نیست. این عقد تصرف نعم. این جواب از خود شیخ نیست. قبلش مفتاح کرامه آورده، شیخ اسدالله تستری در مقابس آورده، جواهر آورده. یعنی مسئله که شیخ ابداعش کرده باشه نیست. میخوام بگم مسئله اینقدر روشنه که واقعا تصرفی که در دلیل اومده تصرف عرفیه و شامل تصرفات اعتباری نمیشه. نعم لو فرض کون العقد علتا تامه بل عرفا لوصول الاثار کما فی بیع مالک یا غاصب مستقل. بله اگه فرض کنیم که عقد علت تامه است. علت تامه است یعنی چی؟ یعنی اجازه لاحقی در کار نیست و طرف قاصد ترتیب آثار بوده. گیومه بالا رو نگاه کن، متوقع اجازه نیست ولی قاصد ترتیب آثارم هم، یعنی این. بله اگه فرض کنیم عقد واقعا اینجوریه که در فضولی اینجوری نیست، لذا میگه لو فرض، اگر اینجوری بود کما اینکه در بیع مالک یا قاصب مستقل اینجوریه، کان حکم العقد جوازن و منعن حکم معلوله المترتبه علی. یعنی چی؟ یعنی ان کانت محرمتن کان العقد حرامن و الا کانت جائزن. یعنی اون معلولی که بر عقد میخواد مترتب بشه چیه؟ این که ملک مال تو اون شد، ملکو بردار ببر، چون اونا رو عقل حرام میدونه، پس عقدم چه میشه خود بخواد؟ عقدم حرام میشه، وگرنه نه. خب سمه از اون سمه های عطف قصدل القصده است، یعنی جواب ما تموم شده، ما دلیل عقل رو جواب دادیم. سمه یعنی حالا گیرم جواب اول ما رو قبول نکنی، تا بگید آه تصرف تصرف مطلقه، هم تصرف اعتباری رو شامل میشه هم تصرف واقعی رو شامل میشه. اگرم اینجوری بگید ما چند تا جواب داریم. جواب اول ثم لو فرض کونه تصرفا فهم، یک جواب اول فهم مما استغل العقل بجوازه، مما استغل العقل بجوازه، یعنی ادله حرمت رو ما اینجا شکار میکنیم، تخصیص میزن. یعنی چی؟ مگه میشه یک کاری تصرف در مال دیگران باشه و در این حال چی هم باشه؟ عقل بگه جایزه؟ میگه بله. مثل چی؟ مثل استزائه. استزائه یعنی چی؟ استفاده از نور آتش دیگران، استزائه من نار الغیر، استزائه من نار الغیر، استزائه جان بله، ول استلاء به نور الغیر و نار غیر. استلاء یعنی چی؟ گرمی رو گرفتن. اینی آنست نارن ساعتی که منها به خبرن، اونجا میگه که او آتیکم به شهاب قبسن لعلکم تصطلون. حضرت موسی اون موقعی که از مصر بیرونش کردن پاشد رفت در یک جای خودشو خود تبعیدی کرد و اونجا با دختر مردم ازدواج کرد و بعد دختر مردم رو برداشته بود داشت با خودش می آورد شهر خودش، تو راه خانمش باردار بود، میخواست وضع حمل کنه خانمش، خانمش گفت حالا چی کار کنیم تو این شب تاریک و گردابی چنین حائل؟ اون وقت گفت من اونور یه آتیش میبینم، برم شاید یه آتیش آوردم شما رو گرم کردم که وضع حمل کنی. و قرآن میگه که رفت و این اولین بار بود که مأموریت های طلبگی با مأموریت های همسری تعارض منافع پیدا میکرد. و دیگه نمیگه که برگشت یا بر نگرد، هیچ، هنوز شاید خانوش همونجاست. سلام الله علیه. خب برو ببین واقعا قرآن نوشته برگشت یا بر نگشت. خب پس رفت دیگه، رفت دنبال مأموریت های طلبگیش، همسرش یادش رفت، همونجا داره که لعلکم تسلون، من برم شاید آتیشی چیزی با آوردم شما رو اینجا گرم کنم، رفت نه دیگه برق گرفتش کامه. خب این جواب اول، جواب اول اینه که فهم مستقل العقل به جوازهی مثل الاستضاء و الاستلاء. من استضاء و استلاء دوستان اینا جواب مرحوم شیخ جواب قشنگی هست، ولی خب شما میدونید که ما کل قشنگن به درست، هر حرف قشنگی درست نیست. معیار این و معیار اونا یکی نیست. اونا تصرفات یسیریه که میدونیم مالک راضی است. دقت کنید ما بیشتر از این، ببین ما یه تصرفات یسیره داریم که معیارش یسرش نیست، معیارش قلتش نیست. معیارش چیه؟ اینه که میدونیم مالک راضی، علم رضایت مالک داریم. لذا این جواب جواب قشنگی هست، ولی درست بودنش محل تأمله. تخصیص نمیشه زد. بله همینطوره. خیلی نکته دومش هم همینه. معنهو یعنی جواب دوم. اگه قبول کنیم که تصرف بوده، معنهو قد یفرض الکلام فی ما اذا علم الاذن فی هذا من المقال اول حال. شاید اصلا بتونیم ما لااقل در نوع اول از فضولی بحث رو بگیم در جاییه که علم داشته که بابا این معنی هم که قبلا نبوده، بگیم علم داره که میدونیم که راضیه دیگه، این سیب و باغش رو جمع کرده گذاشته اینجا، میخواد چیکار کنه؟ میخواد بفروشه، نمیخواد که عکسش رو بگیره. که قد یفرض الکلام فی ما اذا علم الاذن من هذا فی هذا من المقال اول حال. میگیم آقای شیخ خیلی ببخشید، اگر علم به اذن داشته باشه این دیگه فضولی نمیشه. که میگه حالا بناهم برا اون معنی که میگه این فضولی نیست. ما جواب چندم به فرض دوم، ما جواب سوم، ما ان تحریمه لا یدل علی الفساد. علاوه بر این که ما میتونیم بگیم آقا اینجا حرام هست، ولی فساد معامله محرز نیست، فقط تصرف در مال غیر بودنش حرامه، حیثیت بیعش جداست. چهارم، مع انه لو دل لدل علی بطلان بیع به معنی ترتب اثر علیه و عدم اثر علیه و زیان علیه و علیه و قهدان. چهارم میگه اگرم بخواد بگه حرام است یا باطلم هست، حکم وضعی هم دارد، منظورش اینه که خودش به تنهایی مؤثر در ترتب آثار نیست. عقد شخص ثالث، عقد شخص فضولی به تنهایی مؤثر در انعقاد عقد نیست. منظورش از بطلانم اینه. پس جواب چهارم این که اصلا اگرم بطلانی وجود داشته باشد، منظورش اینه که این کافی نیست. ولا یمکنه القائل به صحه، قائلین به صحت فضولی هم اینو قبول دارن که عقد به تنهایی مؤثر نیست، مخصوصا اونایی که قائلن که اجازه چی است؟ اجازه ناقل است. اونا به شدت قبول دارن. حالا اجازه کاشفی ها بادی توجیهاتی بیارن، ولی اجازه ناقلی ها اونایی که دیگه میگن اصلا عقدی اتفاق نیفتاده، تار رضا نیاد اجازه نیاد که عقد نیست. مرحوم شیخ میگه که این جواب من. پس آقا به دلیل عقل یک جواب اول داد، گفت اصلا ما نحنفی از قبیل تصرف، از قبیل تصرف نیست. اما یک جواب دیگه هم داد که گفت گیرم تصرف باشد، حکم اون تصرف را نداره. دوستان گرامی دقت کنید، اگر یه دلیل عقل داشته باشیم و اون دلیل عقل بگه فلان شیء قوی هست، شارع هم بالملازمه حکم کنه که چی هست؟ ها؟
حرام.
و ما شک کردیم سعوزیق موضوع گزاری که مدرکش و حاکمش عقل است، در موضوعش چیکار کردیم؟ شک کردیم. الان ما نحنفی اینجوریه دیگه، عقل گفته التصرف بلا اذن قبیح، شرع گفته حرام. خب این تصرف شامل تصرفات اعتباری هم هست، یا نه اینجور جایی باید چی کار کنیم؟ باید به لغت مراجعه کنیم، بریم لغت به تصرف و به چی میگه؟ دلیل دلیل نقلی نیست، دلیل دلیل عقلیه. اگر هم یه روایتی هست که میگه تصرف فی مال الغیر حرامون الا به اذنه، اگر هم باشه داره ارشاد به دلیل چیه؟ عقله. سه و زیر این تابع سه و زیر چیه؟ موضوع دلیل عقله. اینو بسپار به خیشتن خیش، قدری اندیشه کن ببین معیار در سه و زیر موضوعات گزاره های عقلی چیه؟ اگه تونستی سوالمو بگی همون جوری که خودم قشنگ گفتم، معیار در معیار در سه و زیغ موضوع گزاره های عقلی اگر شک کردیم چیست؟ اصلا روش چیه؟ راه حل چیه؟ چون این دلیل دلیل الغا شده به عرف که نیست که بریم میگیم عرف اصل صدور روایت از تصرف اینو میفهمیده یا اونو میفهمیده. این دلیل عقله. ما شک میکنیم، بله. بعضی از مصادیق مصادیق مشکوک میشه. اگه شک کردی الان شک کردیم دیگه. خب الان ما در بعضی از مصادیق حالا این یه جواب دیگه. فکر کنید، مطالعه کنید، مراجعه کنید، ببینید. خب یا الله، در واقع شما دارید برائت جاری میکنید ها؟ این شک کردیم دیگه، برائت جاری میکنید، ولی خب بازم فکر کنید. آها،
این موضوعش
نشناسیم، با این یه استدلال میکردم به این به یه ما داریم نمیشناسیم. ببین ما فقها اختلاف میکنیم، عقل به ما و عقل تا نشناسه حکم نمیکنه. ماها که جهلیم شک میکنیم، اون عقله. گرفتید؟ عقل عقله، بله. عقل شک نمی کنه وقتی می خواهد، اگه شک کنه که نمیتونه حکم کنه. ما الان در سه و زیر نسبت به بعض مصادیق شک میکنیم، فقیه شک میکنه، یعنی هی عقلش رو وجب میکنه، میگه تصرف اینه اونه، اینجور جایی باید چی کار کنه، راه حلش چیه؟ برو بریم. و من ما ذکرنا ظهر الجواب، اما لو وقع العقد من الفضولی قاصدن به ترتب الاثر من دون مراجعت المشتری بناءً على ان العقد المقرون بهذا القصد قبیح محرم لا نفس العقد المقرون به هذا العقد. میگه از این توضیحی که من دادم، گفتم آقا اینجا تصرفه اگرم حرام باشه ولی فسادآور نیست، از این توضیح آخر شما باید متوجه شده باشید که یه جایی هست که معامله چیه؟ معامله بعضی ها فکر کردن باطله، ولی ما جواب داریم. جواب از اون جایی که لو وقع العقد من الفضولی قاصدن لترتیب الاثر من دون مراجعت المشتری. این یعنی چی؟ چه فرضیه؟ دارم میپرسم. ها؟ از این که میگه جواب از یه چیزی باید یه چیز دیگه‌ای باشه، نه همون بالایی، بالایی رو که گفت. اینو میذارم فردا میپرسم همین پاراگرافو، صفحه بعد ببینید. این استدلال دلیل عقل تموم شد. چون میگه وقد یستدل لمن به وجوه اخرى به وجوه اخر ضعیفتن، استدلال شده برای من به یه وجوه دیگری که اونا چی هم؟ اونا ضعیف هم. اقواش اینه که مهمترینش اینه که قدرت تسلیم در اینجا نیست. عقلی هم که قدرت تسلیم نداشته باشه عقل نیست. ان القدر على التسليم معتبره في صحه البيت فالفضول غير قادر على التسليم. پس عقلش هم صحیح نیست. این یکی. دومین دلیل دیگری که گفتن و اونم ضعیفه اینه که فضولی قاصد واقعی مدلول عقل نیست و از این جهت مثل کیه؟ مثل مکرهه. چنان که مکره عقدش نافذ نیست، فضولی هم عقدش نافذ نیست. قیاسه؟ قیاسه؟ اصل فرقش رو توضیح بده. در قیاس چهار تا کلمه رو باید بگی: اصل حکم معلوم، فرق حکم مجهول. اصل و فرقش رو بگو. یعنی این قیاس اصولی تقریر کن.
این مکره که الان اصلش در این که فرق کننده نیست، نافذ نیست، چه هست؟ برگران
حکمش چیه؟
حکمش نافذ نیست.
عقدش نافذ نیست. عقد مکره اصل، حکمش میشه چی؟ حکم معلوم. عقدش نافذ نیست. خب فرقمون چیه؟
وجودیه.
هم جامع دلیل نمیخواد. جامع چیه؟ یعنی شباهت دوتا موضوع. شباهت دوتا موضوع عدم قصد حقیقی. پس در قیاس یک اصل داریم، دو حکم معلوم داریم، سه یه فرق داریم، چهار یک حکم مجهول. البته اصل و فرق باید چی داشته باشن؟ جامع داشته باشن. یعنی چهار به اضافه یک رکن داره. جامع داشته باشن یعنی تحت یک عنوان چی بشن؟ جمع بشن. استدلال منصوب به مسالک بوی چی میده؟ بوی قیاس میده. جامعشون هم اینه. قیاس و استدلال رو باید اینجوری تقریر کنی پسر. و پس این که فضولی غیر قاصد است حقیقتا مدلول لفظ را مانند مکره و یا ضعف الاول. اما تضعیف دلیل اول، تضعیف دلیل اول دنبال کسی میگردم عبارت بخونه. خودتون ننداز تو دام من، شما بخونه باشید. شما عبارت بخونه. نه به هنه یزعف و به هنه نگه دار. استدلال اول یک مضعف داره، یزعف الاولو به انه تضعیف می شود. به انه چی؟ به انه این که این شرط اصلا در عاقد نیست. چی گفته حتما عقد مشروط به این است که عاقد بتواند چیکار کند؟ قدرت بر تسلیم داشته باشه. ما چون شرطی نداریم. این بعد میگه مضافن. مضافن برای این که چی گفته فضولی قادر نیست. شاید بعد در بعضی از موارد فضولی چی باشه؟ ها؟ فضولی بتونه بره مالک رو راضی کنه. امیدی داشته که این کارو کرده. شما وقتی میگید فضولی فکر کردی تو میخوای مثلا فلان جزیره کشور یونان رو بفروشی؟ نه، فضولی رو معمولا در عقود جای انجام میدن که شخص ثالث امیدی به راضی کردن مالک داره. با این حال نمیتونیم حساب کنیم روش، چون شاید چند تا فضولی هم پیدا بشه که اصلا طرف امیدی به رضای مالک نداشته. لااقل تعریفمون شامل میشه دیگه. لذا با معمیاره ها مضافن الی رو میبینید. مضافن الی یعنی جواب محکم من این نیست. مزقفش اینه که اصلا چنین شرطی نداریم، بل یکوی تحققه فی المالک. مهم اینه که مالکی که بعدا میخواد اجازه بده قدرت بر تسلیم داشته باشه. فهین اذن یشترط فی صحت العقد مع الاجازه چی یشترط؟ قدرت المجیز علی تسلیمه او قدرت المشتری علی تسلمه. مشتری بتونه بره بگیره، همین کافیه. حتی اگه اون امتناع میکنه این بتونه بره ازش بگیره. و یضعف الثانی. ثانی چی بود؟ ها؟ تشبیه به مکره. یضعف الثانی به این که معتبر در عقد هو به هذا القدر من القصد الموجود في الفضلی والمكره لا ازید منه. آنچه که در عقد معتبر است همین قدیه که فضولی میتونه قصد کنه. مگه در عقد چی معتبره؟ در عقد معتبره که فضولی عاقد بگه به تو کرد چون مالک هستم، ملک تو کرد چون مالک هستم. نه، مهم اینه که انشاء تملیک کنه، بگی من اینو به تو به ملکیت رو در میارم. پس یضعف الثانی به این که آنچه معتبر است در عقد، المعتبر الف لامش الذی معنی میکنیم، آنچه معتبر است در عقد همون قدر است از قصد که در فضولی و مکره وجود داره. یعنی چی؟ یعنی همین که بتونه بگیم من اینو به ملکیت رو در آوردم، همین که بتونیم ملکیت رو تبدیل کنه کافیه. لا ازید. از کجا اینو میگی؟ به دلیل اجماع علی صحت نکاح الفضولی و بیع المکره. بیدار این که ما اجماع داریم که بیع فضولی، نکاح فضولی، بیع مکره اینا درسته. فإن الدعوى عدم اعتبار القصد في ذلك للإجماع كما ترى. دیدید که ما اگه کسی ادعا کنه که اجماع وجود دارد که اعتبار قصد و اینا بیش از اینا وجود داره، حرف درستی نیست. دوستان پاراگراف آخر صفحه قبل رو برای فردا یادتون نره، با دقت مطالعه کنید، مباحثه کنید، مراجعه کنید، برام توضیحش رو پیدا کنید بیارید. انشاءالله موفق و معید باشید. الحمد لله رب العالمین. Thank you.